عبده. بله. فوق العاده. یعنی من اگر بخوام قدری افراطیه ولی در دو کفه ترازو بگذارم مزایا و معایب آموزش آنلاین رو برای کشور خودمون، برای آموزش عالی کشورمون در این شرایط، من کفه مزایا رو سبکتر از کفه محدودیت ها نمیبینم.
درسته.
یعنی اتفاقات بسیار خوبی افتاد در آموزش ما که اگر ما این اجبار رو نمیداشتیم ممکن بود دهها ما شاهد این اتفاقات نباشیم. سواد آیتی همکارای ما بسیار افزایش پیدا کرد و همونطور که میفرمایید این آشنایی ها خلاقیت های بسیار زیادی رو ایجاد کرد. مثلا در رشته ما که روانشناسیه، الان دانشجویان ما اومدن برنامه های خودیاری، برنامه های کاربردی یا اپلیکیشن های خودیاری درست میکنن برای کمک به مثلا دانش آموزانی که اختلالات یادگیری دارن، برای کسانی که اضطراب دارن، مشکلات دیگر رو دارن، و این دسترسی های افراد به خدمات رو بسیار گسترده تر از قبل میکنه. پس چیه؟ ما استفاده از ابزارهای چند رسانه. یک مورد که خیلی لازمه و همکارای ما باید یاد بگیرن اینه که آموزش آنلاین به اندازه آموزش حضوری در دستکاری های انگیزشی مؤثر نیست. ببینید یکی از کارکردهای اساسی معلمان ایجاد انگیزه یادگیری در یادگیرندگانه. گاهی اوقات ارتباط حضوری با یک استاد، با یک معلم میتونه فرد رو به اندازه فعال کنه که سالهای سال با انگیزهی که کسب کرده در سطح بالا تلاش خودش، پشتکار خودش رو بتونه حفظ کنه. در آموزش های آنلاین یه نقصان، آنچه که باید یاد بگیرن همکارای ما ابزارهای ایجاد انگیزه در یادگیرندگان، ابزارهای کاستن از استرس ها و فشارهای روانی یادگیرندگانه. با عنوان مثال همیشه دانشجویان ما نگران این هستن نکنه من قطع بشم، یک سوالی رو پاسخ ندم، نکنه در روز امتحان مثلا از امتحان جا بمونم به دلیل قطع شدن سیستم یا غیره. همکاران ما ذهنشون رو باید دوباره کوک کنن برای این که بودن ما در کنار دانشجویانمون برای این هست که در اونها یک یادگیری ایجاد میشه، ولو این یادگیری در همون روز امتحان و در سر جلسه امتحان باشه.
دقیقاً.
ببینید هیچ وحی منزلی در زمین مقررات آموزشی وجود نداره. ما یه هدف مشترک داریم و اون هم یک هم آموزی و یادگیری مشترک با دانشجویانمونه. این میتونه در هر ساعتی از شب و روز اتفاق بیفته. برای جبران برخی از اون کاستیا که خانم دکتر اشاره کردی، استادای ما آمادگی داشته باشن در خارج از این ساعت شب و روز چیز مرسوم کلاس، مثلا من امروز ساعت 1 تا 3 کلاس دارم، 3 تا 5 کلاس دارم، خوب اینو به اقتضای کار جابجا کنم.
بله.
این رو تکرار کنم به درخواست دانشجویان. یه خورده اگر کلاس‌های عادی ما مثلا 16 جلسه در ترم بود، بله، هیچ مشکلی پیش نمیشه این رو بکنیم، پیش نمیاد اگر بکنیم 20 جلسه.
بله.
اگر در غیر این ساعت بخوایم تشکیل بدیم. بله. امتحان به جای یک بار 5 بار بگیریم و اینها کمک میکنه برای کاستن از این محدودیت‌هایی که اشاره فرمودید.
خیلی متشکرم. و در تکمیل فرمایش شما آقای دکتر، حالا مواردی که راجع به مزایا، من به هر حال ما دوره دانشجویی خودمون رو داشتیم، دوره دانشجویی، این محدودیت های تردد، همین که ما یه زمانی رو باید بگذاریم که سر کلاس حاضر بشیم، از محل کارمون مثلا تا دانشگاه بوده یا از منزل تا دانشگاه، خب این یک زمانی بوده که این وسط واقعا به نوعی تلف میشه، حالا از دیدگاه آموزشی بخوایم بهش نگاه کنیم. ضمن اینکه هزینه هایی که خود فضای آموزشی در واقع داره به هر حال بودجه کشور تحمیل میکنه، نگهداری اون ساختمون، حالا آب و برق و گاز و مسائل این چنینی و موارد دیگه‌اش، اینا هم بخوایم در کل در نظر بگیریم، فکر میکنم اینا همه کفه ترازو باز به نفع البته به لحاظ اقتصادی سیستم مجازی باشه. نمیدونم شما هم تایید میفرمایید. خیلی
کاملا کاملا. و خانم دکتر ببینید، ما با بعضی از موزلات در آموزش حضوری روبرو بودیم.
بله.
دانشجوی 5 دقیقه دیر میرسید به امتحان و
بله،
از زندگیش عقب میافتاد
و
مشکلات جدی براش ایجاد میشد. من الان
استرس آقای دکتر چقدر واقعا این استرسای دوره دانشجویی خودش زمینه ساز بعضی از اختلالات میشن در حالا دوران بعد از تحصیل که اونها نیازمند درمان، یعنی همه اینها رو بخوایم هر کدومشون رو هر کدوم از این موارد رو تحلیل کنیم خودش برایند اینه که هر چقدر ما وارد این فضای مجازی بشیم، حالا این نظر ماست، قطعا ما دوست داریم سایر دوستانی که دارن میشنون برنامه رو با ما نظرشون به اشتراک بذارن، بشنویم نکته پایانی شما رو در این بخش بریم بخش بعدی.
به نظر من ما از این محدودیت ها باید به عنوان یه فرصتی برای بالا بردن استانداردهای آموزش و یادگیری در کشورمون، در آموزش عالی کشورمون استفاده کنیم.
درود بر شما.
و این مستلزم نوعی بازاندیشی در شیوه‌های جاری آموزشه.
بله.
بسیاری از مقررات آموزشی که ما داشتیم سالهای سال به عنوان یه بار اضافی تحمیل شده بودن بر سیستم، که آموزش آنلاین به ما راه و روش پایین گذاشتن این بارهای اضافی را آموزش داد و استفاده از فرصتها رو به شرط اینکه اندیشمندانه باش روبرو بشی.
خیلی متشکرم و سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستید. همطور که عرض کردم در برنامه با هم حرف بزنیم ما بخشای متفاوت متنوع با موضوعهای متنوعی داریم. یکی از اون بخشا درس روزه، بشنویم.
درس روز. سرم داد بکش.
نازنین من سر داد میکشم.
خب میدونم نیما جون من، خواهش میکنم
نازنین اینو ردش میکنی بره. پس فردا نیام ببینم دوباره اینجا سا
قول میدم.
ببین مسافر خودت دارم میگم، این واقعا خطرناکه نازنین. ببین اگه این مریض من بود من بلا فاصله بستریش میکردم.
خب که مریض تو نیست، دوست منه.
خیلی خوب حالا جوابت ندم کافیه دیگه.
نه نیما، من بهش گفتم تو دست بزن داری، گفتم از صبح تا شب منو میگیری سیاه و کبودم میکنی. خب اگه اینجوری عمل نکنی که حرف من دوتا میشه.
من دست بزن دار، تو بهش گفتم من تو رو میزنم.
آره دیگه، غیر از این میگفتم که معلوم میشد من سر سامون گرفتم.
نازنین من دست بزن دارم.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، این آرزویی که براتون از صمیم قلبم کردم در ارتباط با اینکه انشاءالله زندگی بر وفق مرادتون باشه، در حقیقت معناهای خیلی متفاوت متعددی رو با خودش به همراه داره. یکی از مهمترین معناهایی که با خودش به همراه داره این هستش که زندگی رو زندگی کنید. آره شاید بگید خب ما داریم زندگی میکنیم، ولی واقعیت همین هستش که خیلی از مواقع ما واقعا زنده هستیم ولی زندگی نمیکنیم، یا حداقل به خاطر خودمون زندگی نمیکنیم، به خاطر دیگران زندگی میکنیم. و این هستش که میتونه باعث بشه که ما اونطور که باید و شاید از لذت زندگی بهره‌مند نشیم. به عنوان مثال از همون ابتدا شاید تو رقابت‌هایی که اصلاً بی مورد بود قرار گرفتیم، در ارتباط با اینکه مثلا فرض کن این مدرسه درس بخونیم اون مدرسه درس نخونیم، این رشته دانشگاهی بریم اون رشته نریم، این شغل رو انتخاب کنیم اونو نکنیم که مردم چی میگن، یا چون فرض بفهمید که پدر یا مادرمون خوشحال بشن. و به همین ترتیب شاید در ارتباط با بحث‌های مثل ازدواج یا صاحب فرزند شدن هم همین گونه پیش رفتیم و همیشه حس کردیم که چیکار بکنیم که مقبولیت داشته باشیم. البته من با این مخالف نیستم که انسان ها میبایستی که توی چارچوب اخلاقی و اجتماعی قرار داشته باشن و جلوی کارهایی که به نوعی غیر اجتماعی هست یا غیر فرهنگی هست رو حتی تو ذهنشون هم بگیرن، چه برسه بخواد به عمل تبدیل بشه. ولی این رو هم نمیپذیرم که فرد بیاد کارهایی رو بخواد انجام بده که یا استعدادشو نداره یا تواناییشو نداره یا اینکه احساس روانی خوشایند از انجام اون کارها برش مترتب نمیشه. اینجا هم هستش که میبینیم همیشه با یه حس بد و منفی عازم محیط کارش و حتی منزلش یا مسائل از این دست میشه. اون کسی که صبح که از خواب بلند میشه و میخواد مثلا به سمت محیط کار بره، اگر خدای نکره به خودش بگه اه لعنتی باز همون کار باز همون جا باز همون آدم ها، این آدم اصلا احساس خوشایندی نداره و به همین ترتیب اگر که بخواد به سمت منزلش بره و با احساس بد رفته باشه، برغم اینکه حتی شاید از نظر عقلی این انتخاب یا اون انتخاب درست بوده. بنابراین همیشه سعی بکنید که وقتی میخواید تصمیم بگیرید حتما قلبتون راضی باشه، ولی عقلتون رو هم برای مشورت به خودتون و همراه داشته باشید تا برای دیگران زندگی نکنید، برای خودتون زندگی کنید.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. شنونده عزیزی که پیامک دادید با پیش شماره 912 چهار شماره پایانی 5676 شماره تلفن برنامه رو خواستید عزیز شنونده، شماره ما 2265-2876. بشنوید تلفن های شما رو.
این الان سیستم آنلاین دانشگاه برای یه سری از رشته ها خوبه، جواب میده، ولی برای یه سری از رشته ها که مهندسی هستش، معلومه پسر من مهندسیه، واقعا مثلا بلند میشه از این دیگه مثلا متوجه نمیشم، نمیفهمم، میخوام ببینم سیستم چرا درست پاسخگو نیست برای رشته های مهندسی یا فنی و اینا. ممنون میشم.
در شروع کار آموزش مجازی دانشجویان خب چالش های زیادی وجود داشت. مهمترینش این بود که هر کدوم از دانشگاه ها سامانه جدا برای خودشون راه اندازی کرده بودن و یک سامانه واحد برای آموزش مجازی دانشجویان وجود نداشت. این مهمترین مشکلش بود که حالا بعد از گذشت این همه مدت اگه زیرساخت‌ها درست بشه شاید در این کارم موفق بشن، ولی در هر حال تجربیاتی که از این نوع آموزش به دست اومد زیاد موفق نبود و همچنان مشکلات اینترنت مشکلات فراوانی هست و از همه مهمتر اون کیفیت لازمی که در آموزش حضوری وجود داشت رو بهره نگرفتند ازش متأسفانه. با تشکر.
امیدوارم همه دانشجو موفق باشن. ایران عزیز ما احتیاج داره به یه سری انسان‌های باسواد که این چرخ مملکت بچرخن. امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشن و یادشون باشه هیچ وقت ناامیدی به خودشون ندن، ورزشم فراموش نکنن و یک بار دیگه روز همه دانشجو مبارک.
با هم حرف بزنیم.
بله، داریم با هم حرف میزنیم در مورد چالش های پیش روی دانشجویان در دوران تحصیل آنلاین به مناسبت روز دانشجو. این موضوع انتخاب شده و تقدیم حضور شما میشه، اما آقای دکتر ما قطعا تکبودی به موضوع نگاه نکردیم، هم مزایای آموزش مجازی رو دیدیم، هم معایبش رو دیدیم، هم خلأهایی رو که الان داریم تجربه میکنیم، از جمله اون مورد ویژه که شما اشاره فرمودید در اجتماعی شدن افراد، واقعا این خلأ وجود داره، شخصیت اجتماعی افراد شاید اونجوری که باید شاید شکل نمیگیره. اگه باز هم نکته‌ای در این خصوص هست بفرمایید و راهکارها رو بفرمایید آقای دکتر. در آموزش آنلاین استادا بیشتر، حالا این پرسش مطرح میشه که بیشتر روی تئوری و محتوا متمرکز میشن، تمرین و کارعملی همونطور که خودتون اشاره فرمودید اتفاق نمیفته. برای اینکه دانشجویان بتونن کار و تجربه عملی هم کسب کنن چه راهکاری پیشنهاد میدید؟
ببینید در دانشگاه ما دروس عملی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که تعدادشون کم هست به صورت حضوری برگزار میشه و الان در خود دانشکده ما یه میزایی رو در صحن عمومی، یعنی در سالن عمومی دانشکده گذاشتیم که دانشجویان میتونن بیان اونجا و حتی استادها میتونن در اون فضای بازتر با بچه‌ها باشن، به شکل کارگاهی اون بخشایی رو که مستلزم ارتباط رو در رو هست با هم انجام بدن. بنابراین ما میتونیم یک تلفیقی از آموزش مجازی و برای بخشایی مثل یکی از شنوندگان گرامی در تلفن اشاره کردن در رشته‌های مهندسی به محدودیت‌هایی که وجود داره میتونن اون بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و اینها رو به صورت حضوری داشته باشن.
بله بسیار عالی. اگه اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم باز هم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
یا
خب ما هم ارتباط برخط داریم در برنامه با هم حرف بزنیم. همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر رحیمیانی و همینطور خدمت شنوندگان نازنین رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قطعا شنونده برنامه ما تا به این لحظه بودید. اول اینکه روز دانشجو رو، البته روز دانشجو مختص دانشجویان قطعا نیست، یک طرف قضیه دانشجو استادان ارجمند و زحمتکش هستند، خدمت شما تبریک عرض میکنیم ما چون دو طرف قضیه رو نگاه میکنیم. به مناسبت روز دانشجو امروز داریم راجع به چالش های پیش روی دانشجویان در آموزش های مجازی صحبت میکنیم. اگه شما مواردی رو مد نظر دارید راجع به این چالش ها بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب نکات خوبی رو فرمودن. من هم اگر خواسته باشم نکاتی رو خدمتتون عرض کنم، میتونم بگم که خب به هر حال این شرایط شرایطی هست که بی طلب افراد و دانشجویان عزیز سازگاری جدیدتری رو کسب کنن نسبت به گذشته. به هر حال این تغییر یه تغییر اساسی در زندگی همه انسان‌ها بود. سبک زندگی همه ما بعد از کرونا تغییر کرد و همینطور دانشجویان و همینطور مسئله مهم آموزش. خب جنبه‌های مثبت و جنبه‌های منفی خاص خودش رو داره، اما در راستای این که ما بتونیم سلامت روان خودمون رو حالا ارتقا بدیم و آسیب نبینیم توی این شرایط، اولا حفظ تعاملات دوستانه و شبکه ارتباطی مناسب میتونه به دانشجویان عزیز خیلی کمک کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من فقط توی یک کلاس حضور داشته باشم، توی کلاس آنلاین شرکت کنم و بعد کلاس تموم بشه تا جلسه آینده شاید درس رو به هر حال آموزش ببینم یاد بگیرم، اما دانشگاه فرصتی رو برای ما قبلا فراهم میکرد که افراد میتونستن تعاملات اجتماعی مؤثر برقرار کنن، یه سری مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی خودشون رو تقویت کنن، چیزی که خب الان دیگه اتفاق نمیفته و خیلی خوبه که دانشجویان به این مسئله توجه داشته باشن و بتونن حالا از طریق گروه‌هایی که شکل میدن، فعالیت‌هایی که میکنن، چون به هر حال محیط دانشگاه محیطی هست که خارج از فعالیت‌های تحصیلی، فعالیت‌های فرهنگی هم اتفاق می افتاده و این خیلی ارزشمند بوده، چیزی که الان شاید خیلی دیگه ما اون رو نمی بینیم. اگر دانشجویان بتونن در کنار همدیگه چنین حلقه ها و محافلی رو داشته باشن، حالا الان یه مقداری شرایط کرونا نسبت به حالا چند ماه پیش بهتر شده، میتونن یه سری فعالیت هایی رو بذارن، دور همی هایی رو داشته باشن در فضای آزاد یا ورزش های گروهی رو بتونن داشته باشن. همه اینها میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بالاتری رو داشته باشن. و یه نکته مهم دیگه، ما نیاز تو این دوران انتظارمون رو از خودمون تعدیل کنیم. یعنی من میبینم خیلی دانشجویی که انتظارشون از خودشون مثل 3 سال پیشه، مثل 4 سال پیشه، قبل از کرونا است. طبیعتاً یادگیری توی این شرایط افت میکنه و اون آموزش شاید آموزش عالی مثل گذشته نباشه، پس بنابراین افراد نیاز انتظار واقع بینانه تری از خودشون داشته باشن و بپذیرن که این شرایط وجود داره، یه میزان از ابهام رو نیاز بپذیرن تا انشالله این شرایط برطرف.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر شیبانی از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. بله، تلفیقی از آموزش‌های مجازی و آموزش‌های در واقع حضوری میتونه وجود داشته باشه، اون هم با برگزاری گرده همایی های در پایان هفته. سپاس از شما آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
من هم سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما رسیدیم به پایان برنامه امروز با هم حرف بزنیم. آقای دکتر نکات پایانی.
خب آموزش آنلاین ما رو در دانشگاه
نکته پایانی
از ارتباط رو در رو محروم کرد. بیایم اول برگردیم و موقع کوچ دوباره به آموزش حضوری مزیت‌های آموزش آنلاین رو جان نگذاریم، با خودمون برداریم و بیاریم تو کلاس‌های حضوری انشالله.
خیلی متشکرم از شما و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
عصر خیلی خوبی داشته باشید شنوندگان عزیزی که همراه هستید همچنان با رادیو سلامت. برنامه مدرسه سلامت کلاس 102 رو با شما میشنویم با اعلام ساعت 14:50.
پروردگار دانا و توانا، سلام به بچه های نازنین کلاسم. خیلی خیلی خوشحالم که یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه شروع شد. دوستای خوب و نازنینم، تا حالا شده که عصبانی بشید؟ وقتی عصبانی میشید چی کار میکنید؟
سلام خانم، من وقتایی که عصبانی میشم میرم به کیسه بوکسم ضربه میزنم.
سلام خانوم، من وقتی عصبانی میشم یه لیوان آب میخورم و سعی میکنم چند تا نفس عمیق بکشم.
سلام خانوم، وقتتون بخیر. من وقتی که عصبانی میشم سرم رو روی بالش میذارم و تا 10 میشمرم.
سلام خانوم، من وقتی عصبانی میشم دوست دارم یه جا بشینم و با هیچکی حرف نزنم تا به اون موضوع درست فکر کنم.
سلام خانوم، من وقتی عصبانی میشم چند تا نفس عمیق میکشم و سعی میکنم آروم باشم.
سلام خانم، من وقتی عصبانی هستم داد میزنم اما بعدش پشیمون میشم.
آفرین به همه شما دانش آموزای عزیزم که اشاره کردید که وقتی عصبانی میشید چی کار میکنی. بچه های خوبم، بهتره بدونیم که عصبانیت یکی از احساسات درونی ما انسان هاست. بچه ها، عصبانیت هم مثل احساس گرسنگی یک احساس در وجود ما آدم هاست. بچه ها باید بدونیم که عصبانیت هیچ وقت از بین نمیره یا اصلا امکان نداره که ما عصبانی نشیم، اما میتونیم عصبانیت خودمون رو مدیریت بکنیم.
خانم چجوری میشه عصبانیتمون رو مدیریت کنیم؟
چه سوال خوبی پرسیدی پسر خوبم. عصبانیت رو بچه ها میشه مدیریت کرد، مثل همین کارهای قشنگی که شما نام بردین. مثلا وقتی عصبانی هستیم باید تا 10 بشموریم و نفس عمیق بکشیم. بعد از اون میتونیم مقداری آب بنوشیم. وقتی عصبانی هستیم میتونیم سر خودمون رو با کارهای دیگه گرم بکنیم تا یادمون بره عصبانی هستیم. مهم اینه که اگر میخوایم تمام احساسات و هیجانات درونیمون رو کنترل بکنیم باید باهاشون دوست باشیم. باید بدونیم عصبانیت یک احساس در وجود همه آدم هاست، پس اون رو بپذیریم اما بتونیم با راهکارهای درست و مناسب مدیریتش کنیم.
خانم چقدر عالی، من امروز یاد گرفتم که چطور میتونم عصبانیتم رو مدیریت کنم. پس هر وقت با دوستم دعوام شد از موهای دور میشم و نفس عمیق میکشم.
وقتی داداش کوچیکترم به حرفم گوش نمیده و من خیلی احساس عصبانیت دارم، میرم و با عروسکام بازی میکنم تا یادم بره، بعد میام دوباره و داداشم بغل میکنم.
خانوم من وقتی عصبانی میشم به کسی آسیب نمیرسونم، میرم یه دوش آب گرم میگیرم و سعی میکنم احساس خشمم رو کنترل کنم.
آفرین و مرحبا به همتون بچه ها. خیلی خیلی خوشحالم که شما امروز یاد گرفتین که با تمام احساسات درونیتون دوست باشین. احساس خشم و عصبانیت هم یکی از احساسات درونی ماست که باید اون رو بپذیریم و بعد با مهارت‌هایی که امروز یاد گرفتیم کنترلش کنیم. همه شما عزیزانم رو تا یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم که در این کلاس آموزنده همراه شما بودم. من امروز یاد گرفتم که چطور احساسات درونیمو کنترل کنم و با همشون دوست باشم.
خانم، کلاس امروز خیلی آموزنده بود و من یاد گرفتم که چطور احساس خشمم رو کنترل کنم. خدا نگهدارتون.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت ویژه عموم شهروندان با بخش‌های ویژه دانشجویی و دانش آموزی. محورهای اصلی جشنواره: کار داوطلبی، مشارکت اجتماعی در بحران‌ها، سرمایه‌گذاری اجتماعی، موانع موجود در جلب مشارکت‌های عمومی. مشارکت اجتماعی از منظر دین، معنویت و اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی فردی و سازمانی. بخش‌های جشنواره: هنری، محصولات خبری و رسانه‌ای، ایده‌ها و تجارب نوآورانه، آموزش، پژوهش و فناوری. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. زمان و مکان برگزاری اختتامیه جشنواره: اردیبهشت 1401، سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی festivalsph.ir و یا در شبکه‌های اجتماعی با عنوان @festival.sph مراجعه کنید. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت.
ایران 1255 هجری خورشیدی. امیرکبیر:
در عجبم از مردمی که سلامتیشان را به خرافات می فروشند و از مایه کوبی آبله سرباز می زنند که مبادا جن را وارد خون خود کنند.
ایران 1400 هجری خورشیدی:
آقا جان، این واکسن ها همش کلکه، من که اصلا واکسن نمیزنم.
باعث میشه که نسل جوان ما در آینده دارای فرزند نشن.
تو ژن اثر میذاره،
وقتی بزنید بعد 2 سال میمیرید.
بنابر روایت تاریخ، در سال 1285 هجری خورشیدی با مایکوبی آبله، این بیماری در ایران بعد از 30 سال با تمام مشکلات آن زمان مهار شد.
میگن اگر در زمان امیرکبیر مردم همکاری میکردن، آبله به جای 30 سال در 3 سال تمام میشد.
کارشناسان میگویند برای مهار کرونا تمام جامعه در عرض چند ماه باید واکسن بزنند.
بهترین درود هامون تقدیم به شما شنوندگان عزیزی که هم رادیو سلامت رو میشنوید، هم توصیه های پزشکی رو گوش میکنید، به کار میبرید و امیدواریم که همه هموطنانمون بتونن این واکسن رو دریافت بکنن، واکسن ضد بیماری کووید 19 رو. با کمال افتخار و اعلام ساعت 3 بعد از ظهر از پخش رادیو سلامت در کنار شما هستیم و تقدیم حضورتون